از سر ده خیر رخلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش. شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ابوظبی، ملاقات یک هیئت کارشناسان افغان با نمایندگان طالبان در قطر و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
یک مقام محلی در قندهار میگوید درگیری 4 روزه در ولسوالی نیش این ولایت به پایان رسیده است. ایران تمدید تحریم ها علیه این کشور را نقض توافق هسته‌ای خوانده است و گزارش ها میرسانند که حداقل 200 هزار نفر در اعتراض علیه والی جاکارتا به جاده ها برآمدند. با این خبر آغاز میکنیم که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز در هرات گفت که خانواده جنرال مایودین غوری و دیگر قربانیان رویداد سه‌شنبه را تنها نخواهند گذاشت. رئیس اجرایی در مراسم فاتحه خانی دگر جنرال غوری، قمندان فقید قول اردوی 207 ظفر امروز وارد هرات شد و افزود که سرانجام حق علیه باطل پیروز شدنی است.
به فتوای علمای افغانستان و به درک واقعی بینانه و سالم همه مردم افغانستان، این جدال بین حق و باطل است و در این جدال باطل ناکام است، حق پیروز شدنی است. و این بینانه براتان میتونم که در پهلوی شما انشاءالله در دفاع از حق همه شهدای افغانستان قرار خواهد داشتیم.
جنرال غوری سه‌شنبه این هفته هنگام کشته شد که هلیکوپتر حملش در منطقه از بادغیس سقوط کرد. یک افسر دیگر کشته و چندین تن زخمی شدند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر امروز به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رسید. این را نقیب الله رسولی اتشه فرهنگی افغانستان در امارات متحده عربی امروز به رادیو آزادی گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در جریان این مسافرت رسمی در 45 سال روز جشن ملی استقلال امارات متحده عربی هم اشتراک خواهد کرد. یک مقام محلی در قندهار میگوید درگیری در ولسوالی نیش به پایان رسیده و در نتیجه آن 29 شورشی کشته شدند. ضیا دورانی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت که درگیری 4 روزه میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی نیش قندهار شب گذشته به پایان رسید.
په نشو په لمنځه تللې دي او 15 په ځکنیو عملیاتو کې مستقیم د افغان ځواکونو له لوري چې مستقیم ورسره شکل شوی او مخامخ بریدونه کې لمنځه تللې دي.
او افزود طالبان پس از آن از ولسوالی نیش بیرون شدند که قطعه 100 نفری نیروهای افغان به این ولایت رسیدند. مقام های محل همچنین به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 23 غیر نظامی و 4 پلیس هم کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 20 شورشی به شمولی قماندان آنها خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، این شورشیان در جریان 24 ساعت گذشته در چندین عملیات نیروهای افغان کشته شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات ها در ننگرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزگان، زابل، دایکندی، بادغیس، هرات، فرا، فاریاب، کندوز و هلمند را اندازی شده است. گفته شده که ملا اختر محمد، یک قماندان شورشیان، در جریان عملیات در ولسوالی نادعلی هلمند کشته شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران تمدید تحریم ها علیه این کشور را نقض توافق هسته‌ای جامع میان تهران و 6 قدرت جهان خوانده است. این توافقنامه پارسال امضا شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که موضوع را با کمیته خاص نظارت بر تطبیق این موافقتنامه خواهند فرستاد. قاسمی گفته است که از حقوق ملت ایران تحت هر گونه شرایط دفاع خواهند کرد. سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه با 99 رأی موافق و بدون حتی یک رأی مخالف تحریم ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. گزارش ها می رسانند که حداقل 200 هزار نفر در اعتراض علیه والی جاکارتا پایتخت اندونزیا با جاده ها برآمدند. به سوکیتیا های پورناما والی جاکارتا به اهانت به اسلام متهم شده است و سارنوالان تایید کردند که قضیه او به محکمه راجع خواهد شد. پورناما از اقلیت چینی تبار و مسیحی است. او نخستین رهبر غیر مسلمان است که رهبری جاکارتا را به عهده دارد. والی پورناما در ماه سپتامبر گفته بود کسانی که با استفاده از یک آیه قرآن در صدد کاهش حمایت نسبت به اوستند رای دهندگان را فریب می‌دهند. گروه اسلامگرا گفتند او از قرآن انتقاد کرده و علیه او به پلیس عریضه کردند. و روسیه سازمان ملل متحد را به نرساندن کمک بشردوستانه به مناطق شهر حلب که از سوی نیروهای حکومت سوریه پس گرفته شده متهم ساخته است. نیروهای حکومت سوریه این مناطق شهر حلب را از نزد شورشیان پس گرفتند. جنرال ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که اردوی روسیه از یک هفته به این طرف یگانه منبع مواد خوراکی، دوایی و دیگر مواد برای 90,000 باشنده مناطق پس گرفته شده توسط اردوی سوریه بوده است. این اظهارات یک روز پس از آن گفته می شود که یان گلند مشاور بخش کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد گفت که روسیه در مورد گشودن 4 دهلیز در مناطق محاصره شده شرق حلب که تحت کنترل شورشیان است ابراز آمادگی کرده است. گلند گفته است که سازمان ملل متحد مواد خوراکی و وسایل طبی کافی ذخیره شده دارد تا برای 150,000 نفر در شرق حلب برساند.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور اشرف غنی در صدد یک هیئت به امارات متحده عرب رسید. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
سفر بجریان که در عربی متحده امارات و چارواک سر در افغانستان و متحده امارات و سوداگریز و اقتصادی آریکو بانی خبری.
رئیس جایی حکومت افغانستان در مراسم فاتح خانی جنرال محی الدین غوری اشتراک کرد و به خانواده وی تعهد نمود که آنها را تنها رها نخواهند کرد.
وید مینان برتان میتونم که در پهلوی شما انشالله در دفاع از حق همه شهدای افغانستان قرار خواهد داشتیم.
یک عضو هیئت کارشناسان افغان که با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کرده است اظهار می‌دارد
ما بعضی تغییرات دیدیم، مثلا در بخش پروژه های بزرگ ملی، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش در مسائل دیگر، در بخش تلفات ملکی گفتن که اراده داریم تغییر میاریم.
تعمیرات مکاتب در ولایت پروان در وضع ناهنجار قرار دارند. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان قرار است روز یکشنبه برگزار شود و اداره فرهنگی ملل متحد مراسم نوروز را هم جزو میراث‌های بشری جهان ساخت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور اشرف غنی در سفر به امارات متحده عربی در پیوند با اوضاع افغانستان و منطقه با مقام‌های این کشور گفتگو میکنند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور با تاکید بر این مطلب میگوید آقای غنی در پیوند با گسترش همکاری‌های اقتصادی با مقام‌های این کشور گفتگوهای خواهد داشت. نظیفه محبوبی از کابل گزارش میدهد.
ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی در سفر به امارات متحده عربی در کنار گسترش روابط دو جانبه در پیوند به اوضاع افغانستان و منطقه نیز با مقام‌های این کشور گفتگوهای خواهد داشت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که گفتگوها میان مقام‌های دو کشور بیشتر بر همکاری‌های اقتصادی متمرکز است. او میگوید
افغانستان
رئیس جمهور غنی امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه به امارات متحده عربی سفر کرد و در این سفر در پیوند به چگونگی گسترش روابط افغانستان و این کشور به خصوص روابط تجارتی و اقتصادی با مقام‌های امارات گفتگوهای خواهد داشت. مینپال تاکید می‌ورزد که آقای غنی در کنفرانس زیر نام حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر با 45 سالگرد استقلال امارات متحده عربی که در ابوظبی جشن گرفته خواهد شد نیز اشتراک می‌ورزد. مینپال می‌گوید رئیس جمهور غنی در پیوند به تهدیدهایی که متوجه میراث‌های فرهنگی جهان به خصوص کشورهای اسلامی است در این کنفرانس سخنرانی می‌کند. عبدالسلام رحیمی رئیس اداره امور جمهور و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که چند پیش از سوی ولسی جرگه این کشور سلب صلاحیت شد، با شماری دیگری از مقام‌های دولتی در این سفر رئیس جمهور غنی را همراهی می‌کنند. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی به نتایج این سفر و گفتگوهای آقای غنی با مقام‌های امارات خوشبین به نظر می‌رسند. ودیر صافی استاد در پوهنتون کابل می‌گوید امارات متحده عربی یک دولت دارای اقتصاد قوی دارد و از همین رو نقش این کشور در کنار مسائل اقتصادی بر صلح افغانستان نیز تاثیرگذار خواهد بود.
کشورهای خلیج اینا یک مرکز تجارتی آزاد دنیا گشتن از لحاظ اقتصادی و هم تکنیکی. اینا میتونن امروز افغانستان هم اگر خواسته باشن و روابط آینده نیکو باشه کار بکنن. از این لحاظ در قسمت صلح افغانستان هم اینا نقش بسیار مهم داره. برای اینکه سیاست اصلا اقتصاد تعیین میکنه.
آقای صافی به این باور است که چنین سفرها در حل مشکلات افغانهایی که در امارات متحده عربی مصروف کارند نیز تاثیرگذار بوده میتواند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای اشتراک در مراسم فاتح خانی جنرال محی‌الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر وارد هرات شد. آقای عبدالله در دیدار با خانواده جنرال غوری و افسر دیگری که در جریان سقوط هلیکوپتر با او جان باخت تاکید کرد که حکومت افغانستان آنان را تنها نخواهند گذاشت. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
پس از یک روز از مراسم خاک سپاری دگر جنرال محی‌الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر در هرات، اکنون عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به هرات آمده تا در مراسم فاتح خانیش شرکت کند. رئیس اجرایی اعلام کرد که حکومت وحدت ملی خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی را فراموش نخواهند کرد. آقای عبدالله جنگ نیروهای امنیتی علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان را برحق توصیف کرد و از نیروهای امنیتی خواست تا برای حفاظت از خاک افغانستان نگذارند تا دشمنان مردم این کشور به هدفشان دست یابند.
به فتوای علمای افغانستان و به درک واقعی بینانه و سالم همه مردم افغانستان، این جدال بین حق و باطل است و در این جدال باطل ناکام است، حق پیروز شدنیست. و اطمینان برتان میتونم که در پهلوی شما انشاءالله در دفاع از حق همه شهدای افغانستان قرار خواهد داشتیم.
دکتر عبدالله عبدالله در سخنان در مقر قول اردوی 207 ظفر به مردم اطمینان داد که حکومت افغانستان فرد شایسته ای را به عنوان قمندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان معرفی میکند. آقای عبدالله به وضعیت امنیتی ولایات غربی افغانستان اشاره کرد و گفت که برای حل این مزل نیاز است تا مردم با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند.
یقینا که در تعیین بعدی هم که صورت میگیره شخصیتی که جانشین شد خواهد شد در قول اردوی ظفر و او حتما با خصبامی اوصافی که ضرورت امروز مردم افغانستان است و از تقویت اردوی ملی افغانستان است، از صفوف ملی افغانستان است، او در نظر گرفته خواهد شد. این اطمینانم برای شما میدیم.
رئیس اجرایی در سفر خود به ولایت هرات نقش رسانه‌ها در تامین امنیت را بسیار مهم توصیف کرد. او گفت حکومت افغانستان به تعهدات خود در قبال کار رسانه‌ها ادامه می‌دهد. سفر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به ولایت هرات زمان صورت می‌گیرد که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با مقامات ارشد امنیتی به هرات آمدند و در مراسم خاکسپاری جنرال غوری و عبدالواسی بارگزی یک از پیلوتان قوای هوایی شرکت کردند. دگر جنرال محی‌الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر روز سه‌شنبه در سقوط تیاره هلیکوپتر حاملش در منطقه موریچاک ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس جان باخت. در آن حادثه به شمول آقای غوری یک پیلوت قوای هوایی کشته شد و 10 تن دیگر به شمول رئیس امنیت ملی و رئیس شورای ولایتی بادغیس زخم برداشتند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک عضو هیئت غیررسمی افغان‌ها که به تازگی با سران طالبان در قطر دیدند میگوید که دیدگاه گروه طالبان در بعضی موارد تغییر کرده است. اسدالله وحیدی کارشناس و استاد پهنتون به رادیو آزادی گفت سران این گروه وعده سپردند که پس از این جلوگیری از تلفات ملکی و حفاظت پروژه‌های ملی را طالبان جدی خواهند گرفت. صفی الله استانگزای با آقای وحیدی صحبت کرده و نخست برداشت او را از گفتگوها با سران طالبان در مورد صلح و توقف جنگ پرسیده است. آقای وحیدی میگوید
گفتگوی ما بسیار زیاد در فضای باز بود، هر دو طرف بسیار با وضاحت و بدون تشریفات گپای خود گفتن. درباره صلح طالبا بسیار واضح گفتن که ما حاضر به مذاکره هستیم. گفتن که مانع اصلی در برابر صلح و در برابر گفتگو حضور امریکایی ها در افغانستان، اگر امریکایی حاضر به گفتگو شوند و از افغانستان با اساس ارقام خود برن، ما حاضر هستیم با حکومت افغانستان، با افغان ها، با گروه های متفاوت و با مردم افغانستان گفتگو کنیم، سر یک نظام که از افغانستان باید اداره کنه سرشان گپ بزنیم، نظریات هر طرف باید واضح شود.
استاد، این مسئله را هم با ایشان مطرح کردین که اینا در اواخر گفتن که از پروژه عامل منفعه مشمول قطار آهن و پروژه تاپی و بعض مسائل بزرگتر دیگه اینا حمایت میکنند و گاهی هم به او ضرر نخواد رساندن. آیا همین مسئله را یاد کردین که بالاخره شما در سالهای پیشین چرا مسئولیت حملات را بالای مکاتب، بالای سرک ها میپذیرفتین؟ آیا او رای عامل منفعه نبوده؟ پروژه عامل منفعه نبوده؟ چطور؟
این یک بحث بود که اینا قبول کردن که ما بعض اشتباهات داشتیم، مگر نه به اندازه ای که رسانه ها میگن، نه به اندازه ای که حکومت افغانستان ادعا میکنه. گفتن که آل نظر ما بسیار زیاد واضح است، ما بارها اعلان کردیم. گفتن که وقتی که پروژه تافی اعلان شد ما حمایتش کردیم، در اواخر از پروژه های بزرگ ملی حمایت کردیم. و گفتن که هر باری که ما اعلان میکنیم که از پروژه های بزرگ حمایت میکنیم، این کار ما را ارتباط میده با پاکستان یا با خارجی ها. به این اساس هر گام مثبتی که ما میگذاریم او را منفی تعبیر میکنه. به این اساس یعنی به یک شکل میخواد که ما باید در جنگ باشیم، ما باید علیه پروژه های ملی و بزرگ باشیم. این یک کار میگه که حکومت افغانستان و امریکایی هاست، در حالی که ما خواهانی هستم که افغانستان پیشرفت کنه.
مسئله هماهنگی بین رهبرای سیاسی و نظامی طالبان را هم مطرح کردین که بالاخره اینا اگر رهبرای سیاسیشان گفتگوهای صلح را پیش میبره در این زمان، جنگجویشان جنگ را شدت میبخشند و افغان ها هر روز قربانی زیاد این جنگ میشند.
ما این مسئله مطرح کردیم، اینا گفتن که نظر نظامی ها نظر ماست و نظر ما نظر نظامی هاست. جنگ گفت انتخاب دوم ماست، انتخاب اول ما صلح است. گفتن که ما آغازگر جنگ نیستیم، بلکه در 2001 هم اولین چیزی که ما مطرح کردیم و این بود که بیاین که مذاکره کنیم. گفتن که درباره اسامه بن لادن هم ما بسیار واضح گفتیم که ایره محاکمه میکنیم در افغانستان یا در کشور دیگه. گفتن که امریکا قبول نمیکردن. حال ما حاضر رسیم که مذاکره کنیم، انتخاب اول ما مذاکره و صلح هست، که مسائل افراد ملکی تا یک اندازه قبول نمیکردن که گویا اینا در تلفات ملکی توجه نمیکنه و یا تلفات زیاد به افراد ملکی از طرف طالبان میرسه. گفتن که سعی اشتباهات است، مشکلات است، مگر ما کوشش میکنیم که را حل کنیم.
حضور جنگجوهای خارجی در قطار طالبان و همچنان در سطح رهبری این مردم، اینا چی میگن در این مورد؟
اول خود سطوح رهبری امرای ما شده بودن، گفتن ببینین ما امرای تان ششتیم، تا 15 نفر که ما دیدیم گفت یکشانم کدام خارجی امرای شما نششته. کلشان که معرفی کردن و گپ امرای ما میزدن افغانا بودن، حتی برادرای تاجک و ازبک ما در اوج بودن، ولایت‌های متفاوت افغانستان بودن. گفتن یک خارجی نیست، یک آیسای نیست، یک پاکستانی نیست. گفتن که سعی است که با ما بعضی خارجی ها هستن، مگر او به این صورت تصمیم گیرنده نیست و او از مجبوریت از بعضی کشورهایی هستن که از قبل با ما بودن اینجا و اوج زمینه برشان نیست که به کشورهای خود بره، اینه در افغانستان زندگی میکنه، مگر به این صورت اونا بخش مهم جنگ نیستن و در رهبری خوب به این صورت نیست.
پس یک تفاوت دیده شده نسبت به سابق در دیدگاه این مردم و...
ما بعضی تغییرات دیدیم، مثلا در بخش پروژه های بزرگ ملی، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش در مسائل دیگه، در بخش تلفات ملکی گفتن که اراده داریم تغییر میاریم و ان شاء الله به افغان ها پس از این تلفات یعنی از طرف ما به این مسائل توجه میشه.
اسدالله وحیدی کارشناس و استاد پهنتون بود که همچون عضو یک هیئت غیررسمی افغان ها به تازگی با سران طالبان ملاقات کرد. آقای وحیدی افسود وی و 5 تن از کارشناسان و خبرنگاران دیگر پس از تقاضای ملاقات با سران دفتر سیاسی طالبان به قطر رفتند. اسدالله وحیدی، فیض محمد زلان، نظر محمد مطمئن، لطیف نظری، شاپور بختیار و میرویس استانگزی از جمله افرادی هستند که در 4 روز اخیر با نمایندگان طالبان در شهر دوحه قطر دیدار کردند. پیش از این نیز شماری از کارشناسان و سیاستمداران افغان در کنار گفتگوهای رسمی به گونه غیر رسمی با سران طالبان در قطر ملاقات ها داشتند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مردم در ولایت پروان شکایت دارند که ساختمان‌های مکاتب در این ولایت بسیار خراب است. آنها می‌گویند به دلیل عدم توجه به مراقبت از مکاتب، شاگردان در جریان آموزش با مشکلات روبرو شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پروان می‌شنوید.
شماری از باشندگان ولایت پروان شکایت دارند که در زمینه اعمار و مراقبت از ساختمان‌های مکاتب در این ولایت توجهی لازم وجود ندارد. این شکایت کنندگان میگویند به دلیل موجودیت این معضل شاگردان مکاتب با مشکلات روبرو شدند.
شهرزاد هستم از شهر چاریکار ولایت پروان. نسبت به سال 1395 بسیار کارهای بازسازی مکاتب بتی بوده، نیم کاره از بعضی مکاتب است. شاهد هستیم که کارهای توقف است، به بانه هایی که زمستان آمد و یا شرکت جای دیگه مصروف است. شرکت های کارهای بی کیفیت هم انجام میتن که در عرصه بازسازی مکاتب توجه خاصی صورت نگرفته.
اسم من آسی هست، از ولایت پروان میباشم. مکاتبی که در ولایت پروان در مرکز و ولسوالیش که اعمار شده، یعنی مشکلات خود داره. باید همین مکاتب سنفاش باید مکمل باشه. در هر بخشش سنفا کمبود است و بعضی مکاتب که در ولسوالی ها ببینی شاید همی شاگرده ازی در صحن مکتب، یعنی که درس میخوانم، بر اینا خیلی مشکلات از زمستان و در صحن امتحانشان باید بر اینا اتاقای بیشتر ایما شه و مکمل باشه، به خاطر که این همی شاگرده هستن که آینده ساز کشور ما هستن.
اما مسئولین ریاست معارف ولایت پروان میگویند این مشکلات ناشی از تخریب 50% ساختمان‌های مکاتب به وجود آمده است که به اثر حوادث طبیعی و بدامنی پیش آمده است. زلمه شهید، رئیس معارف ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
حدود 50% مکاتب ما در اثر مثلا حوادث بادی جرات و در ساعات ناهم میتونیم جنگ ها در ساعات که گذشت زمستان ها برف و باران و بادهای تون یکان جای مثلا آین پوش ها تخریبات شده، شیشه و دروازه شکسته، حدود 50% مکاتب ما به ترمیم نیاز داره.
رئیس معارف ولایت پروان همچنان میگوید برای ترمیم ساختمان های مکاتب دولتی اقداماتی را به اجرا گذاشتند.
پروژه ما قراردادش در سطح ولایت صورت گرفت که یک مدت طولانی را دوران قرارداد تا که از پروژه تدارکات ولایت خلاص شد و ارزیابیش خلاص شد و بالاخره به وزارت رفت و از طریق وزارت منظورش آمد، شروع کار این پروژه ترمیماتی ما بیشتر از 2 ماه را در بر نگرفتند. شاید 2 ماه پیش کارش آغاز شده و حالا همگیشان به تمام رسیده و 100% کارشان خلاص شده.
از نظر شماری از آگاهان مسائل بازسازی و انکشافی، با موضوع حفظ و مراقبت از پروژه های انجام شده در سکتورهای مختلف چندان توجه صورت نمی گیرد، در حالی که نسبت به سالهای گذشته کمک های جامعه جهانی برای اعمار مکاتب و ساختمان های دیگر کاهش یافته است و دولت افغانستان خود قادر به اعمار تمام ساختمان های مکاتب نیست و با تخریب شدن مکاتب موجود مشکلات در روند آموزش بیشتر خواهد شد.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز یکشنبه برگزار شود. پیش بینی می شود که شوکت میرزیایف، سرپرست ریاست جمهوری آن کشور، در انتخابات پیروز خواهد شد. وی در 13 سال گذشته به حیث صدراعظم ازبکستان کار کرده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهروندان ازبکستان روز یکشنبه 4 دسامبر به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان رای بدهند. شوکت میرزیایف، سرپرست ریاست جمهوری، پیشتازترین نامزد دانسته می شود و انتظار می رود و برای یک مدت طولانی به کرسی رهبری ازبکستان تکیه زند. 3 تن دیگر، یعنی سرور آتم مرادوف از حزب دموکرات، نریمان اورمانوف از حزب عدالت و خاتمجان کیتمانوف از حزب مردم ازبکستان در رقابت با مرزیایوف قرار دارند. این سه نامزد به صورت علنی هیچ گونه انتقاد از حکومت فعلی ازبکستان نداشتند و به نظر می رسد که با پیروزی مرزیایوف هم مشکل ندارند. برخی از دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند انتظار نمی رود که شوکت مرزیایوف قدرت را به صورت کامل انحصار کند. به گفته آنها مرزیایوف قدرت را با رستم عظیموف معاون صدر اعظم و رستم عنایتوف مسئول خدمات امنیتی آن کشور شریک خواهد ساخت. شوکت مرزیایوف 59 ساله است که در دوره ریاست جمهوری اسلام کریموف از سال 2003 به حیث صدر اعظم کار کرده است. او از 2 سپتامبر به این سو به دنبال مرگ اسلام کریموف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان هم بوده است. کریموف که در 2 سپتامبر امسال درگذشت از ماه سپتامبر سال 1991 میلادی ازبکستان را رهبری کرده بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید هیچ گونه مناظره میان نامزدان ریاست جمهوری ازبکستان برگزار نشده است. بنابراین به گفته این سازمان برای رای دهندگان هیچ گونه انتخاب بدیل دیدن نمی شود. در بخش پالیسی های خارجی شوکت مرزیایوف گفته که روابط سیاسی و دیپلماتیک عمیق را با روسیه حفظ خواهد کرد و سطح همکاری های نظامیش را با آن کشور افزایش خواهد داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
اداره فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید در نشستی که در شهر ادیس ابابا پایتخت ابشه برگزار شد، شمولیت 16 میراث معنوی بشری در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان بررسی گردید که مراسم برگزاری نوروز نیز در آن شامل است. مراسم نوروز در 12 کشور شامل افغانستان، هند، ترکیه و ایران برگزار می‌شود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
نشست برای ارزیابی 16 میراث معنوی بشری در فهرست آثار فرهنگی جهان در شهر ادیس ابابا برگزار شد. میله نوروز نیز یکی از این میراث ها با شمار می رود که همساله در افغانستان، آذربایجان، هند، ایران، عراق، قزاقستان، قرقزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و برخی از کشورهای دیگر برگزار می شود و اکنون به حیث میراث معنوی بشری ثبت سازمان فرهنگی و علمی جهان یونسکو شده است. نوروز در 21 ماه مارچ هر سال برگزار شده و از این روز در برخی از کشورها از 1 تا 2 هفته تجلیل به عمل می آید. این روز با مراسم و عنانه های گوناگون از تهیه خوراکه های مخصوص تا دیدار خانواده ها، اجرای رقص شادی و گرد همایی ها برگزار می شود. در افغانستان هم از این روز با تهیه 7 میوه، سمنک و دیگر خوراکها، اجرای بازی بزکشی و ورزش‌های رسمی و نمایش‌های فرهنگی تجلیل می‌شود. مردم افغانستان در این روز به شهر مزار شریف می‌روند و جهنده امام علی خلیفه 4 اسلام را بالا می‌کنند و به درگاه خداوند استدعا می‌نمایند تا سال خوبی داشته باشند. قبل از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم تلاش‌های را برای شامل ساختن این روز در فهرست میراث‌های جهان برا انداخته بود. نوروز در متن به تصویب رسیده مجمع عمومی سازمان ملل متحد جشن با قدامت بیش از 3000 ساله توصیف شده است. یونسکو سازمان فرهنگی و علمی ملل متحد در نشستی که روز چهارشنبه در ایتوپیا برگزار شده بود و شمول فرهنگ بیرنوشی بلژیم، رقص رومبای کیوبا، تقویم قدیمی چین 16 میراث معنوی بشری را مورد بررسی قرار داده، جز میراث های معنوی بشری جهانی شناخت. فهرست میراث معنوی بشری یونسکو شامل موارد چون رسوم، نمایش ها، اصلاحات، دانش، صنایع دستی و جشنواره‌های فرهنگی مرتبط با آنها می شود. در کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس تنها با آن قسم از میراث‌ها توجه می شود که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه‌ها و افراد منطبق باشد.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتان.